أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تنبیه 12 مربوط به بقای موضوع، شرطیت بقای موضوع و اتحاد قضیه متیقنه به مشکوکه هست، دو جهت از بحث وجود داره. جهت اول از بحث این بود که آیا این شرطیت به اعتبار ثابت هست یا نه، جریان استفهام متوقف بر بقای موضوع یا اتحاد قضیه متیقنه به مشکوکه هست یا نیست. این جهت اول از بحث. جهت دومم در اینه که حالا که قائل به اعتبار بقای موضوع در جریان استصحاب شدیم، یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در جریان استصحاب شدیم، میزان و مداک در این اتحاد یا در بقای موضوع آیا نظر عقل به دقت عقلیه باید موضوع باقی باشه و قضیتین متحد باشن، یا اینکه ملاک ملاحظه دلیل و عنوان وارد در دلیل هست، به لحاظ عنوان وارد در دلیل باید موضوع باقی باشه، یا اینکه هیچ یک از این دو امر نیست، بلکه ملاک بقای موضوع یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به نظر عرف هست، به دید عرف اگر باقی باشه کافی هست. در جهت اول از بحث که تمام شد، اصل شرطیت ثابت بوده، مشکلی نداشت. دلیل بر این شرطیت هم مراجعه به خود ادله استصحاب بود، با همون تقریبی که هم در کلام مرحوم شیخ بیان شده بود و هم در کلام مرحوم آخون. اصل دلیل اصلی همون ملاحظه ادله استصحاب هست که در او عنوان نقض یقین به شک به کار رفته. با توجه به اینکه مدرک این شرطیت همون ادله استصحاب هست که عنوان نقد درش به کار رفته، با توجه به همون مدرک هم می شود در اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هم نظر مرحوم آخوند را ترجیح بدیم که ملاک مقصود از اون بقای موضوع همون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست، به جهت این که در جایی که قضیه متیقنه و مشکوکه واحد باشد ولو مورد استصحاب و مسبب استصحاب، مجرای استصحاب، اوصاف شی باشد، ولو معروض نسبت به این اوصاف وجود او بقاءً علی النحو الذی کان متحققاً فی السابق، به اون نحو هم احراز نشه، عنوان نقض یقین به شک صادق هست. اگر قضیه متیقنه و مشکوک واحد باشد، در مثل هم مثالی که خود مرحوم آخوند زده، در موارد شک در عدالت که مشکوک عدالت هست، ولو ما وجود موضوع، وجود این معروض علی النحو الذی کان متحققا فی السابق را هم احراز نکنیم، باز دلیل استصحاب اینجا را میگیره. پس در جهت اولا نتیجه بحث این شد که اصل و شرطیه ثابت، دلیل بر شرطیت هم اینه که قوام استصحاب به صدق نقد یقین به شک، بدون وحدت، بدون بقای موضوع، بدون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، صدق نقد یقین به شک نمی کنه. دلیل اینه و خود همین دلیل هم در محاکمه بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون قول مرحوم آخون را ترجیح میده، تعیین میکنه. خب این مال جهت اولای از بحث. جهت ثانی از بحث در این تنبیه اینه که حالا که ما قائل به اعتبار بقای موضوع یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک شدیم، دلیل بله ملاک و میزان در این اتحاد یا میزان در این بقای موضوع چیه؟ آیا نظر عقل، نظر آیا نظر عقل و یا ملاک لسان دلیل هست یا ملاک و میزان نظر عرفه؟ خب سه احتمال در اینجا مطرح هست و در کلامات مرحوم شیخ عنوان شده این سه تا احتمال و در کلام مرحوم آخوند و بعد از مرحوم آخوند هم این سه تا احتمال عنوان شده و مختار بین اعلام اینه که ملاک در جریان استصحاب در اتحاد قضیه متیقن مشکوک یا بقای موضوع به حسب تعبیر مرحوم شیخ ملاک نظر عرف هست و به دید عرفی باید این امر صادق باشه، اما احتمال اول که ملاک نظر عقل باشد و احتمال دوم که ملاک ملاحظه دلیل لسان دلیل باشد و عنوان باید دلیل باشه، اینها این دو احتمال اول و دوم صحیح نیست. خب اینا این از جهت قولی مختار اعلام اینه، اما این خود این ستا احتمال توضیح و تفسیر این ستا احتمال چیه؟ یعنی احتمالات چه فرقی با هم دیگه دارن؟ بر اساس این احتمالات مختلف آیا نتیجه مختلف میشه یا مختلف نمیشه؟ به حسب اون توضیحی که در بله هم کلام مرحوم شیخ و هم کلام مرحوم آخوند داده شده، اگر ما ملاک را نظر عقل بگیریم معناش اینه که در جریان استصحاب مقید به این هستیم که استصحاب در جایی جاری می شود که موضوع به تمام حدود و قیودش باقی باشه. موضوع به تمام حدود و قیودش باقی باشه. اگر اونچه که متیقن ما هست با اونی که مشکوک ما هست ولو در بعضی از قیود اختلاف داشته باشه، دیگه بنابر احتمال اول استصحاب جاری نمیشه. ملاک اینی که از نظر عقلی نفس موضوع و معروض متقدم متیقن نفس اون معروض باقی باشه. بنابر احتمال اول معنا اینه. حالا اینکه اگر احتمال اول رو گفتیم نتیجه احتمال اول چی میشه؟ آیا در موارد شبهات حکمیه اصلا ما میتونیم استصحاب جاری بکنیم یا نه؟ این اشاره شده هم در کلام مرحوم آخون و هم در کلام مرحوم شیخ که اگر ما احتمال اول رو قائل بشیم که ملاک نظر عقلی هست و دید عقلی هست، به دید عقلی اگه ما بخوایم استصحاب جاری بکنیم، اگه به دید عقلی ما ملزم باشیم به اینکه بقای موضوع رو در نظر بگیریم و جریان استصحاب متقوم به بقای موضوع به نظر عقل یا وحدت قضیه متیقن مشکوک به نظر عقل باشد، در موارد بله در شبهات حکمیه گفتن ما استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در شبهات حکمیه ما که در بقای حکم شک میکنیم، شک در بقای حکم همیشه ناشی از این هست که یک قیدی از قیود عوض شده نسبت به این موضوع، و الا موضوع سابق به تمام خصوصیاتش اگه باقی باشه ما که نمیتونیم دیگه شک در بقای حکم نداریم. در مثال ما در شبه حکمیه معروف که آب متغیر در حالی که آب متغیر به نجس، آب کردی که تغییر پیدا کرده است در اوصافش به نجس، اگر تغییرش زائل بشه ما شک میکنیم که آیا نجاست باقی هست یا نجاست مرتفع شده. خب اینجا اگر اون تغییری که آب چاه و آب کر پیدا کرده بود اون تغییر باقی باشه، متغیر شده به اوصاف نجس، تغییرم باقی باشه، ما که شک نداریم. این که شک میکنیم به خاطر اینکه یه خصوصیتی از او کم شده، کم و زیاد در خصوصیات و قیود باعث شک میشه. خب اگر ملاک در جریان استصحاب بقاء الموضوع عقلا باشه، این نتیجه لازمه اون حرف اینه که در شبهات حکمیه اصلا استصحاب جاری نشه، چون در شبهات حکمیه فرض اینه که یه تغییر پیدا شده که ما شک میکنیم، اگه تغییر پیدا نمیشد که شک نمیکردیم. در کلام مرحوم آخوند اومده که اگر ما قائل به جریان قائل به منات بودن و میزان بودن نظر عقلی بشیم، لازمش اینه که در هیچ مورد از موارد شبهات حکمیه ما نتوانیم استصحاب بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه شک در حکم به خاطر تغییر در یک خصوصیتی باید باشه. خب اگه تغییر پیدا شد پس موضوع به نظر عقلی باقی نموند. فرموده که لوکان المنات الاتحاد و نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فی الاحکام لقیام احتمال تغییر الموضوع فی کل مقام شک فی الحکم به زوال بعض خصوصیاته. بالاخره این لازمه، این حرف اینه. البته در عبارت مرحوم آخون به صورت مطلقه، ولی مرحوم شیخ بله تفصیل داده، یعنی در حقیقت اصلاح مطلب رو جوری فرموده که اشکال نشه. فرموده که اگر ما نظر عقلی رو قائل بشیم در غالب موارد شبهات حکمیه، در نوع موارد شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه، ولی بعضی از موارد شبهات حکمیه باقی میمونه که در اون مورد ولو نظر عقلی رو هم قائل بشیم باز موضوع باقی هست. کجا؟ اون مواردی که مجرد انقضاء زمان موجب احتمال ارتفاع حکم میشه، مجرد انقضاء زمان موجب ارتفاع حکم میشه. موارد شک در فوریت خیار و به تراخی بودن خیار از این قبیل هست، مجرد انقضاء زمان. خب در زمان اول که مغبون مطلع بر قبل شده خیار ثابته، همین موضوع به همین کیفیت برای دو ساعت بعد، برای یک هفته بعد همین موضوع باقی هست. اینی که ما شک در حکم میکنیم به احتمال میدیم که این خیار اختصاص داشته باشه به این زمان، به این مورد. موضوع که عقد واقع به خصوصیاتی هست موضوع عوض نشده. روی این حساب فرموده که به لحاظ نوع موارد شبهات حکمیه بنابر احتمال اول جلوی جریان استصحاب گرفته میشه، نه به لحاظ تمام موارد. این یه استثناء در کلام مرحوم شیخ هست ولی در کلام مرحوم آخون نیست. عبارت مرحوم شیخ اینجا اینه: نعم لو شک به سبب تغییر زمان المجعول ظرفاً للحق کالخیار لم یقدر جریان الاستصحاب. این اشاره به همون موارد شک در خیاره، هم در بله این مثال عنوان بله در کلام مرحوم شیخ عنوان خیاره، یه مثال دیگه در کلام مرحوم آقای تبریزی اضافه شده مربوط به همین خیار، منتها در حدوثه، در حدوث خیار. یه بحثی در بله خیار بله در خیار حیوان و اینها هست، در مواردی که بله اینکه مبدا خیار حیوان چه زمانی است. از یک طرف ادله خیار مجلس میگوید که بیعان مادام در مجلس هستند اینها خیار دارند. از طرفی در ادله خیار حیوان اومده که 3 روز مشتری صاحب الحیوان بالخیار تا 3 روز. بحث شده که مبدا خیار حیوان کجاست؟ آیا مبدا خیار حیوان همون حین انعقاد عقد که در اون تا وقتی که مثلا اگر به اندازه نصف روز اول صبح عقد ایجاد شده، نصف روز با هم بودن در مجلس بودن، خب خیار به اندازه همین 3 روز هست دیگه، یا اینکه نه مبدا خیار حیوان بعد از افتراق از مجلس هست؟ خب محل اشکال شده. حالا اگر ما از دلیل اجتهادی نتونیم استفاده بکنیم که خیار حیوان شروع می شود منهین العقد یا منهین الافتراق شروع می شه، منهین العقد و منهین الافتراق، خب اگه منهین افتراق باشه از ظهر تا ظهر که در مجلس بودن 3 روز از ظهر حساب می شه دیگه، بالاخره ادامه داره، مقدارش ادامه داره. اگه از حین انعقاد عقد باشه با 3 روز که تمام شد از وقت صبح ساعت 8 دیگه اونم خیار مرتبط شد. خب در اینجا یکی از به اصطلاح وجوهی که در اون مسئله به او استصحاب به او بله تمسک شده، استدلال شده، استصحابه. خب گفته میشه به این که این خیار حاصل از هر سببی که انه متعدده نسبت به خیار حاصل از سبب آخر هست. خب در اینجا نسبت به خیاری که امر اعتباری هست، ماهیت اعتباری دارد و به سبب خرید حیوان ثابت میشه، نمیدانیم که آیا این خیار در از صبح حین انعقاد عقد این خیار اومده یا این خیار نیومده. استثنا میگه قبل از اون که نبوده، در قبل از عقد، قبل از اجرای عقد که نسبت به این خیاری نبوده، ولو به انتفاع موضوع، ولی از زمان عقد احتمال میدیم از زمان عقد موجود شده باشه، احتمال میدیم موجود نشده باشه. با استصحاب این عدم الخیار را میکشونیم به ظرف ظهر، میگیم تا ظهر که زمان افتراق خیار نبوده. خب اینم میشه باز مورد شک در خیاره، منتها در مثال فور و تراخی شک به لحاظ انتها الخیاره، اینجا در خود مبدا خیارم شک داشته باشیم. علایالن این استثناء هست که اگر ما ملاک را در بقای موضوع یا در وحدت قضیه متیقنه و مشکوک نظر عقل بدانیم، میزان را نظر عقل و حکم عقل بدانیم، غالب موارد شبهات حکمیه، نوع موارد شبهات حکمیه، استصحاب در او به بنبست میرسه و نمیتوانیم استصحاب بکنیم، ولو بعضی از موارد نادر باقی میمونه، مثل مواردی که شک در خیار داریم. عنوان کلیش اینه که مجرد انقضاء زمان احتمال میدیم که تأثیر در مجرد انقضاء زمان تأثیر در ثبوت حکم یا عدم ثبوت حکم داشته. خب این پس اگر ملاک در بقای موضوع یا در اتحاد القضیتین ملاک نظر عقل باشد، جریان استصحاب متوقف بر اینی که هیچ خصوصیت از خصوصیات عوض نشده باشه، و الا با تغییر در یک خصوصیت موضوع باقی نیست به حدودی و قیوده. و طبعاً اگر ما با اینکه موضوع باقی نیست، اگر حکم را بخوایم بکشونیم به موضوع دیگر، میشه از باب اسراع حکم از یه موضوعی به موضوع دیگر، و این بنابر احتمال اول. اما اگر احتمال دوم که ملاک لسان دلیل باشه، بر اساس این احتمال در حقیقت ما باید نگاه بکنیم به عنوان وارد در دلیل. عنوان وارد در دلیل، ببینیم که آیا این عنوان وارد در دلیل در مورد شک صادق هست یا صادق نیست. اگر اون عنوان صادق بود استصحاب جاری می شود، ولو به نظر عقلی موضوع باقی نباشه. این بله خاصیت احتمال دومه. مثالم که زده شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم آخوندم، مثال به اینه، مثلا اگر در دلیل اومده که العنب اذا غلا یحرم، العنب اذا غلا یحرم، موضوع مذکور در دلیل عنوان عنبه. خب ما در جایی در موارد شک در احکام عنب می توانیم استصحاب بکنیم که عنوان عنب بودن صادق باشه، ولی اگر مثلا در جای این عنب که متقوم به رطوبت هست نسبت به حالت جفاف که حالت خوش شدن باشه، عنوان صادق بر این انگور خوش انگور نیست، به اون میگن زبیب، عنوان زبیب برش صادقه. در جایی را که بعد در جایی را که این از حالت عنبی خارج شده تبدیل به زبیب شده، خب ما اینجا بنابر این که ملاک در بله جریان استصحاب عنوان مذکور در خطاب باشه، ما در احکام این عنب بعد ما صار زبیبن اگه شک کردیم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون اونی را که یقین به او داشتیم، مثلا بلو غلیان بالحرمت، مثلا حکم تعلیقی یا غیر حکم تعلیقی بقیه احکام، اونی که یقین به حکم او داشتیم عنب بود، عنوان عنب بر موجود بالفعل که زبیب هست صادق نیست، روی حساب استصحاب در اینجا جاری نمیشه، به خاطر اینکه باید رعایت بکنیم اون عنوان مذکور در دلیل را و که عنوان عنبیت باشه. البته مرحوم آخون یه توضیح در اینجا داره و اون توضیح عبارت اینه که ما اینکه میگیم که اگه عنوان دلیل باشه، یعنی عنوانی که موضوع برای خوب قرار داده شده باشه به از ناحیه شارع ملاک اونه. در بعضی از موارد ممکنه عرف با مناسبت بین حکم و موضوع مفاد خطاب را اصلا چیزی دیگه بداند، نه اون مذکور در خطاب. مفاد خطاب موضوع حکم را عرف استفاده بکنه از خطاب به مناسبت حکم و موضوع، که موضوع فقط این لفظ عنب نیست، یه امر دیگه است. اونجایی که مناسبت حکم موضوع موجب ظهور لفظ در یک معنای خاص میشه، اونجا بله باید، اونایی هم که میگن ما لسان دلیل رو نگاه میکنیم، مقصود همون لسانیست که همون عنوانیست که با فهم عرفی به دست اومده باشه، ولی عنوان دلیل صادق باشه. اما نسبت به موارد، ولی اگر این مناسبت حکم موضوع موجب مناسبت حکم موضوع، یعنی عرف به حسب مناسباتی که پیش خودش وجود داره میگه موضوع این حکم این عنوان نیست، ولی این مناسبت حکم موضوع موجب این نمیشه که به کلام متکلم نسبت بده که متکلم این را به ما فهمونده، در اون موارد بنابر احتمال دوم ملاک همون مذکور در عنوان دلیله. مثلا در همین مثال، در همین مثال عنب اذا غلا یحرم، عرف به حسب مناسبات بین خودش ممکنه اینجور بگه در دلیل درسته که حکم رفته از روی عنب، ولی اونی که به نظر من موضوع در مقام ثبوت هست، اون جامعه بین حالت جفاف و حالت رطوبته، ولی در این حال این فهم عرفی، این مناسبت حکم موضوع باعث نمیشه که عنوان مذکور در دلیل عوض بشه. نه، میگه شارع عنب را موضوع قرار داده، دلیل اجتهادی عنب را موضوع قرار داده. خب چون دلیل اجتهادی عنب را موضوع قرار داده، بر اساس احتمال دوم ما در جای میتوانیم استحساب بکنیم که عنوان عنب صادق باشه. در مقابل مواردی که عرف پیش خودش یک مناسبت بین حکم موضوع دارد، ولی مناسبت بین حکم موضوع باعث میشه که وقتی ذمیمه بشه به خطاب، مفاد خطاب را عوض بکنه، مفاد خطاب را عوض بکنه. مثالش کجاست؟ همون که قبلا مثال می‌زدیم، مثال معروف. مثلا در ادله خمس عنوان اونی که در روایت اومده اینه که ذمی اگر زمینی را از مسلمان بخرد، ذمی زمین را از مسلمان بخرد باید خمسش را بده، خمس برش واجبه. عنوان مذکور در دلیل عنوان شراء است، ولی عرف به مناسبت حکم موضوع تشخیص میدهد که این عنوان شراء خصوصیت نداره. اون چی که موضوع وجوب خمس هست انتقال زمین به ذمی هست، اما اینه که این انتقال در قالب شراء انجام بشه یا در قالب هبه. ولی این مناسبت حکم موضوع جوریست که در حقیقت به شارع نسبت میده، به متکلم نسبت میده که متکلم در این خطاب به ما اینو فهموند. اگر مناسبت بین حکم موضوع جوری باشه که به متکلم نسبت بده که عنوان این رو به ما فهمونده، خب در اینجا ما در اگه شک بکنیم همون عنوانی که بعد اعمال مناسبت حکم موضوع به دست آوردیم همون رو ملاک قرار میدیم، نه عنوان شرا را. ولی در مواردی که عرف پیش خودش مناسبت حکم موضوعی داشته باشه، ولی مناسبت حکم موضوع موجب ظهور در لفظ نشه، موجب انصراف لفظ به یک معنای خاصی نشود، بنابر احتمال دوم که ملاک ملاحظه دلیل، خود اون عنوان باید حساب بشه. و الا اون عنوان صادق نباشه دیگه استحساب بله جاری نمیشه. این در این بعد توضیحی که در کلام مرحوم آخون هست که فرموده در اون جایی را که ملاک آیا عنوان وارد در دلیل هست یا عنوان یا موضوع به نظر عرف هست، فرموده که گاهی موضوع دلیل به نظر عرف غیر از مذکور در خود دلیله، موضوع حکم در نظر عرف غیر از موضوع در نظر عرفه. مثل اذا قلا یحرم، در اینجا اذا ورد عنب اذا قلا یحرم، عنب به حسب مفهوم عرفی از کلمه از این لفظ هم خصوص عنبه. عرفم ولو پیش خودش مناسبت موضوع هم در نظر بگیره، ولی میگه شارع به من گفته عنب اذا قلا یحرم، بیش از عنب چیزی دیگه ای را نگفته. لکن العرف به حسب مناسبات بین خودشون موضوع حکم به نظر خودشون را ذات عنب میگه، حیثیت عنبیت را از حالات میگیره. اینو در بعد از چند عبارت اون یک مطلبی که عرض کردم که تفصیل هست از اینجا استفاده میشه. فرموده که ولا زیر فی ان یکون دلیل به حسب فهمهم علا خلاف مرتکز فی اذهانهم به حسب ما تخیلوه من الجهات و المناسبات. ممکنه مفاد دلیل به حسب فهم عرف، مفاد دلیل به نحوی است که موضوع الف هست، ولی مفاد دلیل به حسب فهم عرف غیر از موضوع حکم به حسب نظر عرف هست، بر اساس مناسبات و حکم موضوعی که عرف تخیل میکنه. فیما اذا لم تکن به مثابت تسلح غرینتن علا صرفی اما هو ظاهرون فی، ولی در جایی که اون مناسبت بین حکم موضوع و عرفی به حدی نرسد که موجب صرف لفظ از اون ظهور اولی به خلاف ظاهر بشه، که مثالش میشه مثال شراء میشه. در هم در مورد شراء ذمی هم در مورد عنب هر دوتا عرف مناسبت بین حکم موضوع را داره، ولی در مورد عنب میگه ولو به نظر من اونی که مناسب هست با این حکم ذات عنب هست، معقد نظر عن الجفاف و رطوبه، جامع بینین، ولی در این حال تصدیق دارد که شارع عنب را موضوع قرار داده. ولی در موارد شراء ذمی نه، مناسبت بین حکم موضوع به نحوی است که موجب صرف لفظ از ظاهرش که کلمه شراء باشه به غیر ظاهره، به مطلق انتقاله. روی این حساب اگر کسی بخواد استصحاب بکنه عنوان انتقال را در نظر میگیره، نه عنوان شراء را. اگه شک بکنه در جا در بحث قوم که زمین به ذمی منتقل شده، اگه شک بکنه در بقای این وجوب، نمیگه نگاه نمیکنه که عنوان شراء صادقه یا عنوان شراء صادق نیست، میگه نگاه میکنم ببین عنوان انتقال صادقه یا عنوان انتقال صادق نیست. پس احتمال دوم اینه که ما در اجرای استصحاب در بقای موضوع در اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه باید نگاه به عنوان مذکور در دلیل بکنیم. عنوان مذکور در دلیل بما له من المعنى العرفی اون ملاکه، اون عنوان هر جا صادق بود استصحاب جاری میشه و الا استصحاب جاری نمیشه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، ملاک در بقای موضوع و در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، ملاک اینه که از نظر عرف موضوع باقی باشه، از نظر عرف موضوع باقی باشه، نه اینکه از نظر عقلی موضوع باقی باشه یا عنوان مذکور در دلیل صادق باشه. ولو عنوان مذکور در دلیل صادق نباشه، ولی به حسب تشخیص عرف اگر موضوع این حکم اینه، ولو شارع در خطابش در همین مثال عنب یا در مثال ماء متغیر، مثلا در مثال در همین جا در همون احتمال دوم، اگر ما ملاک را لسان دلیل بگیریم در جایی که در دلیل بیاید الماء المتغیر، الماء المتغیر به نجس ینجس، اگر زوال تغییر بشه ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون اینجا موضوع مذکور در دلیل عنوان ماء متغیره، عنوان ماء متغیر اینجا صادق نیست. ولی اگر در دلیل بیاد که الماء اذا تغییر ینجز، اون موضوع رو ذات ما قرار بده، خب میگیم این ما حین تغییر بعد نجاست برای او ثابت بود، بعد از تغییر نمیدونیم. اینجا فرق میشه بین این که ما صدر من الشارع خطاب الماء المتغیر باشد یا ما صدر من الشارع الماء اذا تغییر باشه، چون عنوانها با هم دیگه مختلف میشه. خب اینا در احتمال دوم اینطور بود، ولی در احتمال سوم ملاک، بر اساس احتمال سوم ملاک در بقای موضوع اینه که به حسب نظر عرف موضوع باقی باشه، به این معنا که عرف به این خطاب هم مراجعه میکنه، ولو عنوانی که در خطاب ذکر شده مثلا الماء المتغیره، ولی به نظر عرف به حسب فهم عرفی با مناسبت حکم موضوع، عرف میگه موضوع تنجس ذات ما هست، تغییر علت برای تنجسه. تغییر حیثیت تعلیلی هست، حیثیت چه به لفظ الماء المتغیر ینجس شارب بفرماید، چه بفرماید الماء اذا تغییر ینجس، هر جور که در خطاب بیاد عرف با توجه به مناسبت حکم موضوع، با توجه به تحلیلی که نسبت به این حکم، به موضوع این حکم، به مناسبت این حکم با موضوع داره، تغییر را جز قیود به مقومات موضوع نمی‌بیند، بلکه تغییر را از حالات می‌دونه.
منطقه حالات میدونه به این معنا که موضوع ذات ما هست. این حالت تغییر اگر تأثیر در حکم داشته باشه فقط از باب سبب الحکمه. خب سببیت تغییر برای حدوث نجاست معلومه. نمیدانیم که آیا حدوث تغییر فقط موجب حدوث نجاست میشه یا حدوث تغییر همونطور که نجاست را حادث کرده موجب بقای نجاست هم میشه، یعنی بقای نجاست احتیاج به بقای تغییر نداره. همین حدوث تغییر ولا فی زمان ما کافی است برای اینکه نجاست باقی باشه. به حسب فهم عرفی در احتمال سوم ملاک اینه که موضوع به نظر عرف با توجه به خصوص مناسباتی که عرف بین موضوع و حکم در نظر میگیره، بله مناسباتی که عرف بین حکم و موضوع در نظر میگیره تشخیص میده که موضوع اینه، این غیر موضوع نیست، این از حالاته. و با توجه به این مطلب هم در مثال ماه متغیر در جایی را که تغییر زائل بشه عرف استصحاب را بر اساس این نظر عرفی استصحاب جاری میشه، چون ذات موضوع به حسب فهم عرف باقیه. هم در مثال الانب و اذاقلا یهرم اگر از این جهت که انب فقط حالت رطوبتش عوض شده، تبدیل شده به زبیب، جفاف پیدا کرده، این رطوبت و جفاف از حالاته. دلیل که گفته الانب اذاقلا یهرم اون ماده خاص موضوع این حکم تعلیقی است، اون ماده خاص که گاهی مل رطوبه هست گاهی مل جفافه، اون ماده خاص در حالت زبیبی هم وجود داره. بنابر روی حساب این اشکال که بله در بحث استصحاب تعلیقی کسی بگه که اینجا جای جریان استصحاب تعلیقی نیست چون تبدل موضوع پیدا شده، ما اونی که ثبت له الحکم در زمان یقین عنب بوده، اونی که شک در بقای حکم داریم زبیبه، این اشکال به این صیغه در استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. خود مرحوم شیخ اونجا جواب داده که این حالت جفاف، سلام علیکم، حالت جفاف و رطوبت از حالات نه از مقومات. بله یه اشکالی دیگه بود که اصلا عنوان اسیر و آب اون یه حرف دیگه، ولی اشکال به صیغه اولا در استصحاب تعلیقی که کسی بگه موضوع حرمت در زمان سابق عنب بود الان زبیبه، به ملاحظه فهم عرف، به ملاحظه اینکه ملاک در جریان استصحاب فهم عرفی هست به نظر عرف استصحاب جاری می شود و این تغییر در حالاته. خب این سه تا احتمال رو ما داریم که ملاک حکم، بله ملاک نظر عقلی هست یا نظر عرفی هست یا لسان دلیل و عنوان مذکور در دلیله. حالا ببینیم آیا احتمال اول که نظر عقلی هست آیا این احتمال اول قابل التزامه، یعنی ما نظر عقلی رو باید ملاک بدانیم در بقای موضوع و در بحث قضیه متجبن و مشکوکه یا نه. در این قسمت بله هم در کلام مرحوم شیخ هم در کلام مرحوم آخون برای رد احتمال اول که ملاک نظر عقل باشد در بقای موضوع از این نکته استفاده شده که اگر ما استصحاب را ملاک در بقای موضوع را نظر عقل بدونیم لازمش تعطیل استصحاب دیگه، چون به لحاظ نوع موارد در نسبت به شبهات حکمیه استصحاب نباید جاری بشه با همون تقریبی که گفته شده، استصحاب اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه و این اختصاص استصحاب به یک شق دون شق آخر صحیح نیست. پس ما نباید احتمال اول را انتخاب بکنیم که سر از این نتیجه در بیاره. از باب این که عقل به احتمال اول مستلزم تعدیل استصحاب به لحاظ نوع موارد هست، در حقیقت از این استفاده شده برای اینکه احتمال اول را رد بکنند. حالا اینکه بله استصحاب در اینکه اگر ما احتمال اول را بگیریم موجب تعدیل استصحاب در همه شبهات حکمیه میشه یا نه، این توضیح این قسمت با اشاره به کلام مرحوم شیخ بیان شد. ولی نکته دیگه‌ای که در مربوط به این حالا اونجا میگفتیم یا اینجا بگیم مهم نیست، اینه که آیا اگر ما استصحاب را بنابر احتمال اول گرفتیم، ملاک را به احتمال اول گرفتیم، در شبهات موضوعی همه جا استصحاب جاری میشه، هیچ مشکلی وجود نداره، یا اینکه نه مشکل در شبهات موضوعی هم فی الجمله هست، بله مشکل در شبهات موضوعی هم هست. این قسمت هم ولو در بعضی از کلمات ظاهر عبارت اینه که اختصاص به موضوعات پیدا میکنه و دچار اشکال در موضوعات نمیشه، ولی یه مواردی رو هم گفتن نه دچار اشکال میشه، مثل اون مواردی رو که شک در قلت و کلیت آب داریم، قبلا آب کل بوده الان یه مقدار چند تا سطل از این آب برداشتی، خب اینجا تغییر پیدا شده دیگه، اگه ملاک نظر عقل باشه به حسب نظر عقلی ما بله اونی را که یقین به کلیت آب داشتیم آب حوزه به اضافه این دوتا سد بود، به اضافه این پنجتا سد بود، اونی را که شک در این داریم آب بدون این، معلومه که به حسب نظر عقلی فرق کرده. روی این حساب از هر دو طرف احتیاج به تفسیر و تقلید داره، یعنی بر اساس احتمال اول نه تمامش مصادیق شبهات حکمیه مبتلای به اشکال هستند و نه تمام موارد شبهات موضوعیه سالم از اشکال هستند، یعنی هم اون قسمت تفسیر میخواد هم این قسمت. خب این وجهی است که به او بله استدلال شده، این یک وجه که در حقیقت لازمه اون حرف اینه که لازمه احتمال اول اینه که ما مواردی را از استصحاب خارج بدانیم، از جریان استصحاب خارج بدانیم و این وجهی نداره. این یک وجه. وجه دیگه ای که از قول کلام مرحوم آخوند استفاده میشه عبارت از اینه که خب خطاب لاتن خب در حقیقت این وجه که برای تعیین احتمال سوم ذکر میشه به توضیحی داره که با اون توضیح احتمال اول رد میشه، و اون عبارت از اینه که فرموده که شارع بله در خطاب خودش این عنوان نقض یقین به شک را اخذ کرده، این خطاب ملغات به عرفه، در بقیه موارد اگر در دلیل متکلم دلیل شارع یا عنوانی ذکر بشه برای اینکه مراد از این عنوان را بفهمیم چیه باید به عرف مراجعه بکنیم، به عرف مراجعه بکنیم، حدود و ثغور اون عنوان دائم دار فهم عرفی است. خطاب لاتنقض مثل بقیه خطاباتی که از شارع صادر شده، عنوان نقض یقین به شک هم برای اینکه ببینیم کجا صادق، جریان استصحاب متقوم به صدق عنوان نقض یقین به شک، ملاک در صدقش هم نظر عرفه. چرا نظر عرفه؟ چون بله در تشخیص مراد متکلم در همه کلمات ما ملزم به رجوع عرف هستیم، اینجا میشه از این موارد. این وجه در حقیقت وجهی است که برای تعیین نظر عرف در مقابل هم احتمال اول هم احتمال دوم، یعنی رد با این بیان احتمال اول هم رد میشه. چجور در بقیه موارد ما برای اینکه معنای لفظ را بفهمیم به حکم عقل مراجعه نمی کنیم، به دقت عقلی اعتنا نمی کنیم، به نظر عرف برمیگردیم، اینجا میشه از این موارد. این وجه دوم که هم رد می شود احتمال اول و هم اثبات می شود احتمال دوم. آیا این وجه تمام یا نه؟ اشکالی به این وجه شده؟